ساعت 19 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. سفیر پاکستان در تهران به وزارت امور خارجه کشورمان احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت به سفیر پاکستان به طور جدی هشدار داده شد دولت و ارتش این کشور نباید اجازه دهند گروهک های تکفیری بیش از این با اقدامات تروریستی و غیر انسانی خود موجبات تشدید ناامنی و بدبینی و بی‌اعتمادی بین دو کشور را فراهم نمایند. روزنامه اردو زبان جنگ چاپ رابر پندی هم به نقل از منابع آگاه نوشت یک هیئت بلندپایه از پاکستان قرار است با هدف رسیدگی به ملاحظات ایران در خصوص مسائل اخیر مرزی تا هفته آینده به ایران سفر کند. تحلیل آقای قاسمی، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره سیاست‌های دولت پاکستان در ارتباط با گروهک‌های تروریستی.
نوخی دولت پاکستان در برابر بسیار از حوادث تروریستی اتفاقاتی که در یکی از امن‌ترین مرزهای این کشور با جمهوری اسلامی ایران رخ می‌دهد، به نظر می‌رسد که این کارها تصادفی و اتفاقی نیستند. زیرا اگر شنوندگان عزیز در یاد داشته باشند چندین مورد ربودن مرزبانان ایرانی بود. حملاتی که اتفاق می‌افتاد بخصوص در استان سیستان و بلوچستان در مرز مشترک جمهوری اسلامی با پاکستان و به هر صورت اگر ما عمیق‌تر با این موضوع نگاه کنیم، اینجا مشاهده می شود که تعداد از ساختارها یا نهادهایی که در داخل پاکستان هستند، سیاسی، امنیتی، نظامی، اونا با هم هماهنگ عمل نمی کنند. مقامات خدمات امنیتی سعودی بارها گفته بودند و تاکید کرده بودند که تلاش می کنند ناامنی ها را و ادعای آنها به داخل جمهوری اسلامی ایران بکشانند، به خاطر شکستهایی که با وجود سرمایه‌گذاری هنگفتی عربستان و امارات و بعضی کشورهای حاشیه خلیج فارس در جریان جنگ های سوریه، عراق کردن و امروز در یمن همین عمل خود را ادامه میدن. از این رو عملکرد شفاف دولت پاکستان بسیار مهم است که به این کشور از طرف مقامات سیاسی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، مقامات ارشد جمهوری اسلامی هشدارها داده شده. ولی به نظر میرسد که تقریبا همزمانی سفری ولیعهد عربستان به پاکستان و اون خطی که دولت ریاض در برابر پاکستان دارد و همواره به این کشور کمک های مالی هنگفت ارائه میکنه، همچنین امارات متحده عربی، این گونه حوادث در آینده احتمال دارد که باز هم اتفاق بیفتد. و طبعا با این وضعیتی که در منطقه فعلا وجود دارد، با وجود وعده و وعیدهای دولت پاکستان در مورد امن کردن مناطق مرزی خیش با جمهوری اسلامی ایران، به نظر می رسد که بعضی از نهادها در داخل سرویس امنیتی پاکستان یا ارتش پاکستان یا سازمان اجرایی ارتش این کشور، به هر صورت اینها برخورد جدی با گروه‌های تروریستی فعال در این منطقه ندارند که متاسفانه دولت اسلامی در این زمینه خیلی کمکاری میکند و کوتاهی هم دارد و عاقبت این کارها هم به نفع خود اسلام‌آباد نیست.
ادامه خبرها. 55مین دوره کنفرانس امنیتی مونیخ در حالی به پایان کار خود میرسد که به اذعان کارشناسان و گزارش رسانه‌ها، دولت آمریکا با انزوای شدیدی در این کنفرانس روبرو بوده است. وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با شبکه المنار در مونیخ گفت نشست مونیخ به وضوح منزوی بودن دولت آمریکا را نشان داد. دکتر ظریف همچنین در سخنان خود در کنفرانس امنیتی مونیخ تاکید کرد 40 سال فشار حداکثری ادعایی آمریکا هیچگاه نتوانسته است ملت ایران را به زانو درآورد.
55مین دوره کنفرانس امنیتی مونیخ در حالی به پایان کار خود رسید که به اذعان کارشناسان و گزارش رسانه‌ها، یکی از پر اختلاف‌ترین و چالش برانگیزترین دوره‌ها را تجربه کرد. مباحث مطرح شده و حواشی این کنفرانس از وجود اختلافی عمیق بین دو طیف از شرکت کنندگان به ویژه درباره موضوعاتی مانند ایران و روسیه حکایت می‌کرد. با اینکه شعار کنفرانس مونیخ صلح از طریق مذاکره عنوان شده بود، مباحث مطرح شده و تنش‌های موجود در آن نشان داد داشتن انتظار چنین کارکردی از این کنفرانس انتظاری بیهوده است. به ویژه سخنان مایک پنس، معاون اول رئیس جمهور آمریکا، که ایران را تهدیدی برای منطقه و جهان خواند. اظهاراتی که با واکنش قاطع وزیر امور خارجه کشورمان روبرو شد. دکتر ظریف در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ اتهامات معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران را مضحک و خطرناک خواند و افزود مردم جنایات آمریکا را از مسلح کردن صدام تا حمایت از افراط‌گرایی فراموش نمی‌کنند. ظریف افزود چه چیزی منطقه را بیشتر تهدید می‌کند؟ موشک‌های بیشماری که برای وحشت یمن به کار رفته‌اند یا موشک‌های دفاعی ایران که تنها و صرفاً ضد داعش در دفاع مشروع از خود استفاده شده است؟
شما انتی‌سمایی.
وزیر امور خارجه همچنین در جمع ایرانیان مقیم مونیخ با اشاره به سخنان مایک پنس که ایران را به ضد یهود بودن متهم کرده است به ایرانیان گفت: پنس گفت شما ضد یهود هستید، در حالی که او معتقد به ایده ایست که بر اساس آن باید یهودی ها چاق و چله شوند تا وقتی حضرت مسیح می آید یا به او بپیوندند یا نابود شوند. عقاید او و پومپئو این است، آن وقت به ما می گوید ضد یهود.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. رئیس جمهور سوریه گفت اراده ملت ما توطئه سلطه طلبانی آمریکا و غرب را در سوریه ناکام گذاشت. بشار اسد امروز در جمع رؤسای شوراهای شهر استان‌ها افزود به لطف نیروهای مسلح و نیروهای همپیمان و کشورهای دوست و برادر تروریسم در بیشتر نقاط وطن نابود شده است. رئیس جمهور سوریه همچنین با اشاره به موضوع انتخابات شوراهای محلی گفت برگزاری انتخابات در موعد اصلی خود یکی از سیاست‌های اصلی کشور بود که برگزاری آن به معنای قدرت ملت و دولت و موفقیت در مقابله با تروریسم بود. خبر دیگر این که معاون وزیر خارجه روسیه در آخرین موضع‌گیری این کشور در خصوص گروه‌های تروریستی در ادلب سوریه گفت ما به آنان اعلام آتش بس نمی‌کنیم و به زودی آنان را هدف حملات خود قرار خواهیم داد. تظاهرات میلیونی یمنی‌ها برای اعلام براءت از خائنان و تأکید بر حمایت یمنی‌ها از آرمان فلسطین برگزار شد. مردم یمن در استان‌های صنعا، حدیده و البیضا با برپایی تظاهرات سفر وزیر خارجه انتصابی رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن به ورشو و نیز نشستن در کنار نخست وزیر رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کردند. عبدالملک بدرالدین دبیر کل جنبش انصار الله یمن هم ضمن تأکید بر حمایت ملت یمن از آرمان فلسطین نشست ورشو را یکی از مقاطع متعدد توطئه چینی علیه مسلمانان دانست.
قال قائد الثورة اليمنية
عبدالملک بدرالدین دبیر کل جنبش انصار الله یمن اعلام کرد کنفرانس ورشو با هدف عملی شدن معامله غرب و از بین بردن مسئله فلسطین و رویارویی با ملت‌های آزادیخواه برگزار شد. این کنفرانس برای توطئه ضد امت اسلامی و ویژگی آن علنی شدن تلاش‌های سازش است که پیش از این در خفا انجام شد.
اعتبر بان هذا المؤتمر حلقه من حلقات
دبیر کل جنبش انصار الله کنفرانس ورشو توطئه ضد امت اسلامی و بسیار خطرناک دانست. همدستی رژیم‌های مزدور سعودی، امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی ضد منطقه ادامه دارد و ما اطمینان داریم تصمیمات اتخاذ شده در کنفرانس ورشو ضد ملت یمن است.
وقد اثارت مشاركه وزير الخارجيه في حكومه
حضور خالد یمانی وزیر خارجه دولت مستعفی فراری منصور هادی در کنفرانس ورشو در کنار نتانیاهو و پومپئو واکنش‌های سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشت. محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصار الله این اقدام وی را خیانت و تاکید بر مزدوری وی برای آمریکا و اسرائیل دانست. این اقدام همچنین بیانگر تلاش سعودی و امارات برای انحراف افکار عمومی از واکنش‌ها به عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی است.
آنچه که در کنفرانس ورشو انجام شد و عناصری که به نام ملت یمن حضور یافتند هرگز نماینده این ملت نیستند. آنها افرادی بدنام و موجب شرمساری هستند. ملت یمن به امت اسلامی و مسئله فلسطین وفادار است. مسئله فلسطین متعلق به همه مسلمانان است.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سیده وسیما، صنعا.
رئیس سازمان هشت شعبی و شورای امنیت ملی عراق ضمن انتقاد از مواضع آمریکا گفت ایران تنها کشوری بود که زمان ظهور گروه تروریستی داعش به عراق کمک کرد. فالح الفیاض در گفتگو با نشریه آلمانی اشپیگل با بیان اینکه موضع‌گیری‌های مقامات آمریکایی نسبت به ایران مقرضانه است افزود عراق و ایران در طول تاریخ و با وجود شهرهای مذهبی که در عراق است به شدت با هم ارتباط دارند و ایران تنها کشوری بود که زمان ظهور داعش به ما کمک کرد. مردم عراق هم خواستار مبارزه با تروریست‌های مورد حمایت آمریکا و عربستان تا نابودی کامل آنها شدند.
ادامه مبارزه با مزدوران داخلی و خارجی بایستی همچنان در اولویت دولت ما باشد تا بتوانیم امنیت کشور و منطقه را تأمین کنیم.
این خواسته مردم عراق است. جنگ با تروریست تا ریشه‌کن کردن آن در منطقه باید ادامه یابد.
آمریکا یعنی شافوا بالعين المجرده.
خیلی ها دیدند که چگونه آمریکایی ها به وسیله هواپیما برای تروریست ها سلاح میفرستادند. آنها به ظاهر در جنگ با داعش یاور ما بودند، اما در واقع هدف پنهان داشتند و آن هم ویران کردن عراق و رسیدن به مقاصد شوم صهیونیست.
این روزها عناصر شکست خورده داعش ده ها روستایی حومه دو شهر الحدیثه و البغدادی استان علنبار را که مردمانش مخالف داعش هستند ترور کردند. این تحرکات تروریستی در حالی افزایش یافته است که پایگاه بزرگ آمریکایی ها در چند قدمی این دو شهر است.
نه آمریکا و سعودیه و الاجداد طائفیه هی جزء من قاعده.
آمریکا، عربستان و مزدوران فتنه‌گر جزئی از القاعده و داعش هستند و تا زمانی که آنها را ریشه کن نکنیم امنیت پایدار نخواهیم داشت.
در همین راستا فعالیت کمیته چهارگانه ایران، عراق، روسیه و سوریه برای خشکاندن ریشه باقیمانده های داعش همچنان ادامه دارد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد این کمیته در 4 سال گذشته بیش از 5800 گزارش اطلاعاتی از محل حضور تروریست ها را به سوریه و عراق داده است که نتیجه آن هلاکت حداقل 22300 داعشی از جمله 430 فرمانده تروریستی است.
مبارزه با تروریسم همچنان ادامه داره. به نظر ما جمهوری اسلامی در قضیه تروریسم و مبارزه با اون جدی هست.
با این وجود نگرانی عراقی ها این روزها نه از بازگشت دوباره داعش است، بلکه از حمایت های بی‌دریغ آمریکا و برخی کشورهای عربی از گروه های تندرو و تفرقه افکنی های مذهبی است. ناظران سیاسی عراقی معتقدند تا زمانی که آمریکا در منطقه حضور داشته باشد و تفرقه افکنی های مذهبی عربستان و برخی کشورهای عربی به قوت خود باقی بماند، تروریسم هم در این منطقه باقی خواهد ماند و مبارزه با آن هم ادامه خواهد داشت. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
با چند خبر کوتاه بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف رو به پایان میبریم. پلیس پاکستان ده ها معترض به سفر ولیعهد عربستان به پاکستان را بازداشت کرد. معترضان با محکومیت همدستی برخی از سران عرب از جمله حاکمان سعودی برای تجاوز به سوریه، یمن و سازش با رژیم صهیونیستی شعارهای علیه حاکمان آل سعود، آمریکا و رژیم صهیونیستی سر دادند. معاون وزیر انرژی آمریکا تاکید کرد واشنگتن با ریاض در زمینه هسته‌ای به شرطی همکاری می‌کند که عربستان سعودی حق غنی‌سازی اورانیوم نداشته باشد. 130 نفر از امامان جماعت مساجد آمریکا با امضای بیانیه‌ای نقض حقوق 3 میلیون مسلمان اویغور به دست مقامات چینی را محکوم کردند. علمای بحرین با صدور بیانیه‌ای تمامی افراد و جریان‌های این کشور را به حمایت از آیت الله عیسی قاسم فرا خواندند و بر پیروی از بیانیه اخیر وی به عنوان نقشه راه نجات کشور تأکید کردند. فلسطینیان در مخالفت با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی هشتگ عادی‌سازی روابط خیانت است را در شبکه‌های اجتماعی راه انداختند. کارشناسان با هشدار درباره آینده عربستان به علت نابودی منابع آب اعلام کردند سالها بی‌توجهی به منابع آب شرب در عربستان سعودی موجب خشک شدن چاه‌ها و از بین رفتن اراضی حاصلخیز شده است. و رسانه‌های ایتالیایی گزارش دادند کلیسای کاتولیک نشستی جهانی برای مقابله با سوء استفاده جنسی از کودکان در واتیکان برگزار می‌کند. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. بخش بعدی خبر ساعت 21. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
شب شما بخیر باشه انشالله. دوستان عزیز و همراهان گرانقدر و بزرگوارمون تشکر میکنیم از همکارانمون در گروه خبر برای بخش خبری ساعت 19. و اما در ادامه مجموع برنامه های بخش شبانگاهی ما به زمان پخش برنامه زندگی با قرآن رسیدیم و حفظ موضوعی آیات 17 و 18 سوره مبارکه نساء با سخنان حجت الاسلام راسل. ما هم به اتفاق شما میشنویم.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران، زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان برنامه زندگی با قرآن.
الملك القدوس السلام.
اینجا صدای زندگی با تلاوت آیه‌های قرآن به گوش می رسد.
المؤمن المهيمن.
قلب خود را خانه آیات الهی کنیم در زندگی با قرآن. دوستان عزیز، موضوع برنامه زندگی با قرآن توبه بهنگام هست. آیات 17 و 18 سوره مبارکه نساء رو بشنوید.
انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
بی تردید توبه نزد خدا فقط برای کسانی است که از روی نادانی مرتکب کار زشت می شوند. سپس به زودی توبه کنند. اینانند که خدا توبه آنان را می پذیرد و خدا همواره دانا و حکیم است. و برای کسانی که پیوسته کارهای زشت مرتکب می شوند، تا زمانی که مرگ یکی از آنان فرا رسد و در آن لحظه که تمام فرصتها از دست رفته گوید اکنون توبه کردم، و نیز برای آنان که در حال کفر از دنیا می روند توبه نیست. مسلماً برای اینان عذابی دردناک آماده کرده ایم. سخنان حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ قرآن و مدرس حوزه، درباره آیات 17 و 18 سوره مبارکه نساء.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما برادران عزیز، خواهران گرامی، همراهان همیشگی برنامه زندگی با قرآن. میرسیم به یکی از شروط توبه، و اونم اینه که توبه باید به هنگام باشه، یعنی قبل از اینکه انسان آثار قطعی مرگ رو مشاهده بکنه باید توبه بکنه. تا لحظه مرگ انسان فرصت داره که توبه کنه. البته این رو عرض بکنیم که توبه واجب فوریست. انسانی که گناه کرد واجب فوراً توبه کنه، و اگر همین رو ترک بکنه خود این یه گناهیست. لذا کسی نباید بگه که ما توبه نمی کنیم حالا که تا وقت مرگ فرصت داریم، خب صبر میکنیم تا لحظه مرگ، اون موقع توبه میکنیم. خب این خیلی حرف غلطیه، برای اینکه کسی نمیدونه چه زمانی میمیره. ممکنه ما ثانیه‌ای دیگه در این عالم نباشیم، کما اینکه خیلی ها بودن که برنامه‌های طولانی مدت برای خودشون داشتن، اما فردای برنامه ریزی یا یه ساعت بعدش دیگه تو این دنیا نبودن. هیچ کس از مرگ خودش خبر نداره. در هر حال توبه باید به وقت باشه، و وقتش قبل از مشاهده آثار قطعی مرگ. در سوره مبارکه یونس فرمود که فرعون وقتی که دیگه در آب افتاده بود و داشت غرق میشد، اون لحظه ای که آثار قطعی مرگ رو به چشم دید، گفت من الان ایمان آوردم، الان برمیگردم، که جواب اومد دیگه این ایمان هیچ ارزشی نداره. آیه 17 و 18 سوره مبارکه نساء به بیان همین نکته می‌پردازند که مقدمتاً برای اینکه این دو آیه رو بتونیم خوب معناش رو متوجه بشیم باید نکته‌ای رو عرض بکنیم. اون همین هستش که جهل یک وقت در مقابل علم انسان یه چیزی رو یک وقت آگاهی داره به اون عالمه، یک وقت نمیدونه و نسبت به اون جاهله. اما یک موقع هم هست که جهل در مقابل علم نیست، در مقابل عقله. عقل اون گوهری است که به وسیله اون خدا پرستش میشه. العقل ما عبد به الرحمن حسب روایت. در مقابلش هر جا که انسان نافرمانی خدا رو بکنه، هر جا و هر کس وقتی که گناه میکنه از عقلش استفاده نمیکنه، بلکه جاهله. حسب روایتی که از امام صادق علیه السلام در بیان همین آیه 17 سوره مبارکه توبه بیان شده، استناد کردن به این آیات از سوره یوسف. اون همینه که در اوائل سوره یوسف میدونید برادران یوسف علم داشتن که این که دارن یوسف رو از پدر جدا میکنن، به جای دوری میبرن و قصد کشتن او رو داشتن یا قصد این که او رو طرد بکنن به هر حال به سرزمین دیگه‌ای، میدونستن این کارشون غلطه. لذا همون اول گفتن و تکونوا من بعده قوما صالحین، این گناهو الان انجام بدید، بعدن برمیگردیم، بعدن توبه میکنیم. در پایان داستان حضرت یوسف به اونها گفت هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جاهلون، یادتونه در اون لحظه‌ای که جاهل بودید با یوسف چه کردید؟ این جهل اینجا در برابر علم نیست، چون اونها میدونستن این کار غلطه، در مقابل عقله، عقلشون رو به کار ننداختن، چیزی نبود اونها رو پایبند بکنه که از گناه دور بشن. در آیه 17 سوره مبارکه نساء هم حسب این روایت و قرینه آیه 18 روشن میشه که مراد از عمل سوء به جهالت یعنی عملی جاهلانه، عملی که از سر عقل نیست، که همه گناهان این گونه است. قبل از اینکه این دعای را ترجمه کنیم یک بار دیگه با هم بشنویم.
انما التوبه علی الله للذین يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
آیه 17 و 18 سوره مبارکه توبه رو با هم شنیدیم. می‌فرماید انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من قریب. اون توبه‌ای که بر خداست، که خدا بر خودش واجب کرده که اون توبه رو بپذیره، برای کسانی است که عمل سوء و عمل زشت رو جاهلانه انجام بدن که همه گناهان این گونه هست و سپس خیلی زود توبه کنن. این خیلی زود کیه؟ قرینه آیه 18 بیان میکنه و روایات که مراد تا لحظه دیدن نشانه های قطعی مرگ. فراز دوم فاولئک یتوب الله علیهم وكان الله علیما حکیما. اینها هستن که خدا با رحمت خود به سوی اونها برمیگرده و توبه شون رو میپذیره و خدا به راز دلها داناست و توبه کنندگان واقعی رو از غیر اونها میشناسه و همه کارهاش از روی حکمته. آیه 18 فرمود ولیست التوبه للذین یعملون السیئات، اما پذیرش توبه برای اونهایی نیست که پیوسته مرتکب گناهان میشن. حتی اذا حضر احدهم الموت قال اینی توبت الان، تا هنگامی که مرگ به سراغشون بیاد و آثار اون رو مشاهده کنن، اون وقت بگن الان توبه کردم. نه، اینا توبهشون پذیرفته نیست و بر خدا نیست که بپذیره. دیگه چه دسته ای؟ وللذین یموتون و هم کفار، و نیز توبه برای اونهایی نیست که در حال کفر بمیرن، بعد از مرگ تازه بخوان توبه کنن. و بلکه اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، اینها هستن که عذابی دردناک براشون آماده کردیم.
از این که همراه برنامه زندگی با قرآن بودید سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
خدا قوت، خسته نباشید. انشاءالله امیدوار هستم که برنامه های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اون چی که تقدیم حضورتون شد برنامه زندگی با قرآن بود که انشاءالله مورد توجه شما دوستان عزیز قرار گرفته باشه. و اما برنامه بعدی که تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم برنامه روایت طلوع هست. اما قبل از اون نکته ای رو باید عرض بکنم محضر شریف شما، و اینکه فردا 29 بهمن ماه هست و این روز یادآور خاطرات بسیار پرشور برای مردم عزیز و هموطنان خوب ما در تبریز علیه جور ستمشاهیه که صحنه‌های فراموش نشدنی اون در تاریخ کشور و این دیار بیادگار خواهد موند. بیام 29 بهمن دومین حرکت گسترده اسلامی و مردمیه که در پی قیام خونین 19 دی مردم قم در شهر قهرمان پرور تبریز صورت گرفت. مردم تبریز در روز 29 بهمن سال 1356 ضربه محکمی به حکومت طاغوت زدند که نتیجه اون پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 1357 و برچیده شدن تومار نظام ستمشاهی و استقرار نظام اسلامی در این مرز و بوم بود. رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم تبریز فرمودند اربعین حسینی زمین ساز ادامه مبارزه تاریخی مؤمنان با ظلم و استکبار و استبداد شد و حادثه 29 بهمن تبریز نیز در انقلاب اسلامی همین نقش تعیین کننده رو ایفا کرد و انگیزه بیداری قیام و مبارزه رو در سراسر کشور گسترش داد. من میخوام کتابی رو محضر شریف شما معرفی بکنم که کتاب جالبی است. تبریز در انقلاب نام کتابی به قلم هدایت الله بهبودی که نشر عروج اون رو منتشر کرده. کتاب تبریز در انقلاب از مجموعه تاریخ‌های محلی انقلاب اسلامیه که این کتاب در حدود 536 صفحه چاپ شده و صفحاتی از اون به اسناد اختصاص داره. این اسناد در برگیرنده گزارش‌های دستگاه‌های انتظامی، سیاسی، امنیتی حکومت پهلوی، اعلامیه‌ها، نامه‌ها و پیام‌های رهبر انقلاب، روحانیون و گروه‌های مختلفیه که در اون آمده. کتاب تبریز در انقلاب علاوه بر مقدمه و پیشگفتار سه فصل داره. فصل اول اتفاقهای بین سالهای در گذشته آیت الله بروجردی تا تبعید حضرت امام، فصل دومش حوادث سال 44 تا 55 و فصل سوم هم اتفاقهای سال 56 تا پیروزی انقلاب اسلامی. مطالعه کتاب تبریز در انقلاب رو به علاقمندان کتابهای تاریخی پیشنهاد میکنیم. خب ما همچنان از پخش شبکه رادیو معارف با شما دوستان عزیز همراه هستیم. یک فرصت کوتاه از همکارانمون در پخش میگیریم، برمیگردیم تا برنامه بعدی رو تقدیم حضورتون کنیم.
قیام جلد ملت ایران بیش قیام دا تکلد چخ قام ظلمن الینده سسلر جالده دشت دیلره شعار قرآن ظلمن الینده سسلر اجالده دشت دیلره شعار قرآن اسلام İslam kölgesi saldı İran'a, sındırdı millet zulmün dayağın, azadlık adı kaldı İran'a, aldılar ele İslam bayrağın, azadlık adı kaldı İran'a, aldılar ele İslam bayrağın. Allah saklasın bizi beladan.